طبیعت نیست.
بسیار خوب.
و طبیعتاً وقتی که اون شاخصهای ارادی و باورها رو نداشته باشن، طبیعتاً بی توجه میشن به این قوانین و این سیاستهای.
بسیار خوب. آقای دکتر، من تا اونجا که میدونم در مؤلفه‌های قدرت ملی گفته میشه که مردم سالاری، همون دایم در حقیقت که حالا دیپلماسی به ما میگه، مردم سالاری، قدرت اطلاعاتی، بحث نظامی و اقتصادی خیلی اهمیت داره. دو تا فاکتور و عامل مهم هم گفته میشه، یکی ویل و در حقیقت اراده و تمایل هست، یکم استراتژی و راهبرد. حالا ما اگر بپذیریم که بحث مردم سالاری و پای کار بودن مردممون که سر جای خودشه، بحث‌های نظامی و اطلاعاتی هم که داره کاراش انجام میشه، تو حوزه اقتصاد و تو حوزه راهبردم که میفرمایید که اسناد بالادستی متخنی داشتیم، به نظر میرسه ما بیشتر تو حوزه اراده و در حقیقت حالا یه بخشم اقتصاد باید بیشتر کار بکنیم. اشتباه میگم؟
کاملا درسته. ببینید، معمولا کشورهایی که جمعیت بالاتری دارن به خصوص در حوزه‌های صنعت و کار، نیروی انسانی، در حوزه دفاعی، در حوزه فعالیت‌های مختلف اجتماعی این ظرفیت رو به کار می‌گیرن. و کما اینکه می‌بینید امروز چینی‌ها با به کارگیری این ظرفیت نیروی انسانی تونستن قدرت برتر اقتصادی جهان بشن، و کما اینکه در چند سال آینده کشور هندوستان هم به این رتبه نزدیک‌تر میشه. این اراده‌ای که باید تو قوه اجرایی باشه برای اینکه این ظرفیت‌های بالقوه رو تبدیل به بالفعل بکنه و اون ساختارهای لازم رو هم از لحاظ فرهنگی، اشاعه این فرهنگ فرزند آوری که به خصوص در دین مبین اسلام ما توصیه‌های بسیار زیادی راجع به این موضوع شده داشته باشیم. کما اینکه شما میبینید خیلی از کشورها بعد از یه سقوط جمعیتی رویکردهای افزایش جمعیت رو در دستور کار خودشون داشتن و مشوقهای جمعیتی بسیار زیادی داشتن، و این اراده باید در از حاکمیت ما و مجریان قانون و قوی مجریه تا همه وزارتخونه ها و اجرای بعضی از قوانین باید به عنوان یک موضوع پر اهمیت. چرا؟ همینطور که عرض کردم خدمت شما، ما تقریبا به لبه پرتگاه سقوط جمعیت هستیم و اگر 8% در از یک جامعه به سن بالای 60 سال برسن، اون جامعه پیر محسوب میشه و ما الان 7.2% جمعیتمون به سن بالای 60 سال رسیدن و طبیعتا این 7.1% دیگه خیلی امکان داره که به سرعت جلو بره و نیازمند اینه که در اصل اون قوای اجرایی، اون مجریان قانون با یک همت و اراده قوی با توجه به اون نیازهایی که در جامعه ما هست و اون ضرورتی که در جامعه ما هست که این جامعه‌ای که جوان بوده چندین سال، این جامعه جوان یک نشاط و شادابی و پویایی داشته، این رو از بین نره. و امیدواریم که با اجرای این طرح جوانی
بتونیم از پنجره جمعیتی استفاده بکنیم، از این فرصت پنجره جمعیتی انشالله بتونیم استفاده بکنیم. فقط خیلی کوتاه بفرمایید، میخوام در ادامه از آقای دکتر محمودی استفاده بکنیم. فقط این که خب ما گفتیم که اجرا نشده، آیا نظارت بر عهده مجلس هست یا نه به عنوان یکی از قوی ترین بخشای نظارتی، و اینکه آیا تونسته به خوبی تو ادوار مجلس، فرقی نمیکنه تو دورهای مختلف، آیا به این وظیفه نظارتشون خوب عمل کردن، حداقل اقدام کردن و دولت‌ها توجهی نکردن، یا نه کلاً اقدام ضعیف بوده؟ ارزیابی شما چیه؟
یکی از اون مواردی که در مجلس‌های قبلی از ادوار قبلی هم شاید قصور صورت گرفته، شاید همین بحث است که اون نظارت کافی برای انجام کار مجری خوب صورت نگرفته.
شما می‌فرمایید نبود نظارت هم مزید بر علت شده، چه بسا نظارت حداقلی یا یه مقدار قوی‌تر از آنچه که تا حالا بوده صورت می‌گرفته، خروجی دولت‌ها بهتر بوده.
طبیعتاً این بازوی نظام هست. ببینید
خب خوب آخه این شفاف سازی بشه، چون بعضی وقتا شاید این تصور باشه که بگیم که مجلس اعتراضش رو کرده، پیگیری و پافشاریش رو کرده، دولت به هر حال حالا بله بگیم کوتاهی، حالا کلمه دیگه رو به کار نبریم، تمکین نکرده و به وظیفه قانونیش که در حقیقت توجه به تذکرهای ناظره توجه نکرده. اما شما میفرمایید که به نظر میسه مجلس هم آنگونه که باید نظارت کافی و پیگیری های ناظرانه خودش رو انجام نداد.
بسیار خوب. شما اینکه شما نگاه میکنید در قانون اساسی ما دو وظیفه اصلی رو نمایندگان مجلس به عهده دارن، اینکه قانون گذاری، اینکه حسن انجام قانون هست. حسن انجام قانون این نیست که فقط یک ابلاغ صورت بگیره، این نیست که فقط یک تذکر داده بشه، اینه که حتما برای اینکه این قانون تا همه آحاد جامعه، برای همه ستون جامعه اجرا بشه، باید در پیگیر این موضوع
تا تحقق کامل قانون و اجرای صحیح و دقیق اون باید مجلس نظارت
کنه. دقیقاً ادوار مختلف مجلس باید این کاری رو می‌کردن.
بله ممنونیم. خانم مرضی شاهد به ما پیام دادن و گفتن که ارائه آموزش‌های لازم در سنین تحصیل و کار و پیش از ازدواج خیلی می‌تواند مؤثر باشد. اینو خواستن که مطرح کنیم.
راجب آموزش های لازم به زوجین قبل از ازدواج، یعنی ما فقط
در سنین تحصیل و کار و پیش از ازدواج، نظر شما چی آقای دکتر؟
ببینید در سیاست های کلی که حضرت آقا ابلاغ فرمودن این بحث آموزش آمده و تأکید شده که هم پیش از ازدواج، هم حین ازدواج، هم بعد از ازدواج این آموزش ها صورت بگیره. خب طبیعیه که متاسفانه ما باید بگیم که یکی از اون مؤلفه هایی که قصور درش صورت گرفته همین بوده که حالا ما تو نظام آموزشی بود متاسفانه نه کارگاهی نه یا سرفصل درسی برای این موضوع چه در وزارت آموزش پرورش، در مقاطع مختلفش و چه در دانشگاه ها، البته در دانشگاه ها حالا کتاب هایی هست به عنوان مهارت زندگی یا کتاب های دیگه، ولی اختصاصا راجع به این مقوله و که مهارت های زندگی رو بیاموزن و به خصوص در این فضای جمعیتی با مدیریت خانواده رو بیاموزن متاسفانه این چیزی
خیلی متشکرم خیلی متشکرم از شما. در بخش پایانی که در خدمتتون خواهیم بود فقط می‌خوایم تیتروار ان شاءالله اشاره بکنید راجع به چالش ها و اینکه به هر حال چطور باید این چالش ها رو پشت سر بگذاریم. شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو، نوای جوانی رو میشنوید. خوشحالیم از اینکه همراهید با ما. دقایق دیگر به پایان این برنامه مونده و می‌خوایم جمع‌بندی کنیم راجع به برنامه امروز که با موضوع تحلیل و بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور تقدیم حضور شما میشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. فراموش نکنید 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو و 2786-1035 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو که تقدیم حضور شما میشه. این افتخار رو دارم تا من مرتضی خوشکام به اتفاق مهمانان ارجمندمون این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. تقریبا از میانه برنامه نوای جوانی امروز گذشتیم که با موضوع تحلیل و بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور تقدیم حضور شما عزیزان میشه. مهمانان ارجمند امروز جناب آقای دکتر بیژن شمس، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور، و جناب آقای دکتر محمد جواد محمودی، رئیس محترم کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور هستند. گفتگومون رو ادامه میدیم، این بار با جناب آقای دکتر محمودی. جناب آقای دکتر محمودی، ما می‌خوایم در حد دو سه دقیقه بشکافیم که این سیاست‌های جمعیتی کشور ماهیتش چیه، که تا حدودی صحبت کنیم، اگه تیتروار بخوایم بگیم دسته‌بندی هم در حقیقت ارائه بفرمایید و بگید به نظر شما پاسخگوی آینده ما هم هست یا نه. به صورت اجمالی گفتیم که این موارد از دیدگاه شما عزیزان کفایت میکنه، اما برای اینکه شنونده عزیز ما اگر در این بخش هم به ما پیوستن در حد یک دو دقیقه تیتروار آشنا بشن به ماهیت سیاست جمعیتی و اینکه آیا افق آینده رو هم شامل میشه یا نه. و من حالا سوالی راجع به سرمایه اجتماعی و شیوه نظارت مردمی هم دارم که در خدمتتون خواهم بود.
خواهش میکنم. اگر اجازه بدید من یه نکته رو در ارتباط با آماری که آقای دکتر شمس فرمودن ارائه بدم. آقای دکتر شمس، اون آماری که دادن بحث افراد بالای 65 سال بود، کلام حدود مثلا اگر بیشتر از 8% باشن ما میگیم سال خورده، کلام فرمودن حدود 7.2% افراد بالای 65 سال داره که ایشون فرمودن 60 سال، ما الان حدود
65 ساله،
الان حدود 10% جمعیت ما بالای 60 ساله که طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تا سال 2050 یعنی حدود حالا 30 سال دیگه حدود 33% میشه که میشه یکی از کشورهای به یکی از دو سه تا کشور دنیا که بیشترین تعداد سالمند رو در کشور ما جای داده. اما سیاست های کلی جمعیت، من فقط بخوام خیلی خیلی خلاصه بگم، ببینید بحث اولین بندش راجع به افزایش نرخ باروری به بیش از حد جایگزینیه، حالا با توجه به اقتضاعات فرهنگی و اجتماعی. بعد بحث تکریم سالمندانه، بحث توجه به ازدواج جوانان، اشتغال جوانان همراه با مثلا افزایش فرزندواری همراه با کیفیت زندگی، بعد بحث آمایش سرزمینه، بحث مهاجرت از خارج به داخل، داخل به خارج، و در نهایت همین بحث نهاد متولی بحث جمعیت هست که میتونیم بگیم سیاست های جمعیت به حال تو این چارچ تدوین شده در سال 1993 که در 30 اردیبهشت امسال هفتمین سالیه که ما به حال از تصویب یا به اصطلاح ارائه این سیاست های کلی جمعیت میگذره.
بسیار خوب، و البته منم این حس رو دارم، ولی خب میخوام شما به عنوان کارشناس برنامه بفهمید که این پاسخگوی آینده کشور هست دیگه، به نظر میرسه با این جامعیتی که در حال وجود
داره. ما اگر حالا اون بحث ویل یا اون اراده که جناب علی فرمودید که یکی از مهمترین بحث‌های ما هست که در چارچوب همون بحث مدیریت اقتصاد میتونیم ارائه بدیم، اگر واقعا اراده ای باشه، ما با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم در کشور فراهمه، میتونه باعث بشه که در آینده ساختار جمعیت ما یه مقدار متعادل‌تر از این چی که هستیم بشه و با سختی بیش از حد مواجه نشیم. ببینید شما، یعنی ما اگر هر کاری هم بکنیم در سال 1430 شما حدود 33% جمعیتمون سال خورده است، شما اینو نمیتونید تغییرش بدید. مثلا اگر 93 میلیون نفر جمعیت باشیم، حدود 31 میلیون نفرش سال خورده خواهم بود، بالای 60 سال. منطقه اگر بریم به سمت افزایش فرزندآوری، اون جمعیتی که باید پشتیبانی بکنه اون 31 میلیون نفر رو، اون وقت تعدادش فرق میکنه.
اون نیروی مولد
نیروی مولد ما مثلا آیا میشه 20 میلیون نفر یا میشه 30 میلیون نفر؟ ببین تفاوتش اینجاست.
بسیار خب آقای دکتر، من یه خیلی کوتاه بفرمایید که در بخش بعدی هم برسیم جنبه دیگه خدمت شما باشیم. امروزه گفته میشه که اجتماعی سازی یا سوشالایز کردن مثلا برخی از امور کمک میکنه، یعنی در حقیقت هم مردمی کردن امور، یعنی در حقیقت به خدمت گرفتن و استفاده از ظرفیت مردم، شاید اینطوری بتونیم بگیم. تو حوزه مطالبه گری به نظر میرسه که ما از این قسمت ها در حقیقت غفلت کردیم و از سرمایه اجتماعیمون در حقیقت استفاده نکردیم، چون الان با توجه به فرمایش شما بزرگواران، ما تو حوزه نظارت مجلس خب میبینیم که به نظر میرسه آنگونه که باید نبوده. خب کی باید این رو به حرکت در بیاره جز مردم؟ یعنی مطالبه مردمی به نظرم اگر هدایت بشه به دو بخش، که مثلا یکیش نظارت مدام در حقیقت مجلس هست و نهادهای نظارتی بر قوانین حالا جمعیت که بحث ماست، و اینکه مطالبه دوم از مجریان باشه، یعنی ما بدونیم که دولت میتواند با توجه به قانون مثلا کارهای الف و به و جیم رو و باید در حقیقت انجام بدهد. به نظر میرسه که اون رویکردها و تغییر گفتمانها به وجود میاد. به نظر شما به خوبی استفاده کردیم یا پیشنهادی دارید خیلی کوتاه بفرمایید که چطور میشه از ظرفیت مردم استفاده کرد؟
داریم میریم به تدریج. ببینید ما اون زمانی که فرزند کمتر زندگی بهتر نهادینه شد، ببینید چند سال طول کشید. ما این به اصطلاح تغییر پارادایم چند ساله که اتفاق افتاده. اولا این طول میکشه.
بله دقیقاً.
تا چون باید ساختارا رو تغییر بدیم، باز یه مرحله سخته. متو اگر نتونیم اینو مردمیش بکنیم، یعنی اجتماعی سازیش بکنیم، ما موفق نخواهیم شد. ببین شما این فرنگ یه بستن کمربند ایمنی به حال هم جریمه لازم بود هم فرنگ سازی. شما میبینید مثلا یه بچه به همراه پدر و مادرش میشینه تو ماشین، اگر پدر و مادر کمربند نبندن اون بچه فوری هشدار میده. چرا؟ چون اون بروش کار شده، قبلا بهش آموزش داده شده، حالا تو مهد کودک توی مدرسه است، برایش نهادینی شده که باید کمربند ببندیم.
اتفاقا ما یه پیامی داریم از آقای آرمان مولایی که به ما پیام دادن و گفتن که ما رشد منفی جمعیت در ایران داریم در حالی که با رشد 3 برابری جمعیت سالمند روبرو هستیم. باید به مردم اطلاع رسانی داده شود تا بدانند با چه مشکلاتی در آینده نزدیک روبرو هستند.
درست. اولا رشد منفی نداریم، نرخ رشد جمعیتمون کم شده، الان حدود 0.7 که این مثلا در سال همین 1395 که زیاد دور نیست، آخرین سرشماری این 1.24 بوده که تقریبا حالا به اصطلاح حدود نصف شده، کمتر از نصف شده. ولی نرخ سالمندان اون حدود 3.5%، 5 برابره نرخ رشد سالمندان اون. پس حرف ایشون درسته. خب اینو باید برای مردم تبیین کنه. این که من عرض کردم سال خودی جمعیت، این سال خودی جمعیت دقیقا برمیگرده به هر خانواده، این آینده هر خانواده رو نشون میده. یه خانواده وقتی پیر شد، اگه یه فرزند داشت، اگر خدای نکرده با مشکلی مواجه بشه، بالاخره دوران سالخوردگی و حالا هزار تا مشکل پیش میاد، این باید یک حمایت کننده داشته باشه. اگر نه آینده محتوم همه سالخوردگان، خانه سالمندان. حالا ببینید وقتی این خانه سالمندان از کجا باید تامین بشه؟
کی باید اینا رو پشتیبانی میکنه؟ آقای دکتر در حد 30 ثانیه دیگه جنبندگی شما رو در هم بخش داشته باشیم. فقط من اینا میخوام بگم که به نظر میرسه از اون مؤلفه ها یکیش هم حالا تو بحث قدرت یک کشور، بحث اطلاعات به معنی حالا اینفورمیشن و در حقیقت داده های آماری هستش. به نظرم تو این زمینه ما داده های آماریمون رو خیلی خوب در دسترس بدنه میانی و بعد مردم، یعنی برنامه سازان، نخبگان و بعدم در اختیار مردم خوب قرار ندادیم، وگرنه گراف ها و داده ها خیلی خوب حرف میزنند، یعنی عدد و ارقام خیلی خوب گویا هستش. 30 ثانیه کلام پایانی شما رو میشنویم در این زمینه یا هر نکته ای که بخواید.
من اگر موضوع خوب برای مردم تبیین بشه، نه. مردم مثل همون شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، اینو میکنن جزء شعار اصلی زندگیشون. اینم اگر برای مردم این موضوع خوب تبیین بشه که آینده خودشون، آینده جامعهشون برمیگرده به داشتن تعداد فرزندان مناسب با توان هر خانواده‌ای.
بسیار.
حداقل بیش از 2 فرزند اگه داشته باشیم، آینده ساختار جمعیت ما خیلی بهتر از البته الان یه مقدار مناسبه.
خیلی سادهش میشه که همونطور که قبلا گفتیم یه بچه یا 2 فرزند کافیه، الان بگیم که بیش از 2 فرزند در حقیقت، یعنی حداقل 2
فرزند. حداقلش 2-3 فرزند دیگه. متأسفانه ما میگم اگر کسی نداره اونجا وقت از طریق قانون تولد باید بیاد حمایت بکنه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
هم بحث شغلشون، بحث درمانشون، آیندهشون.
متشکرم از شما جناب دکتر محمودی، رئیس محترم کمیته مطالعات و پایش سیاست جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و کلام پایانی جناب دکتر شمس رو میشنویم، عضو محترم هیئت علمی پیام نور دانشگاه پیام. در خدمت ما دکتر شمس. چیزی اولوش 90 ثانیه در خدمت هستم.
تشکر می‌کنم از آقای دکتر محمودی.
راجع به چالش اگر نکته می‌خواید بگید یا اون بحث اطلاعات که من عرض کردم.
چالشی که حقیقتاً ما امروز با اون مواجه هستیم تو بحث کاهش جمعیت، خب افزایش سفت جنین‌هایی هست که گاهم در کشور صورت می‌گیره، و موضوع غربالگری که بعضاً می‌بینیم که در خیلی از کشورها یا انجام نمیشه
یا به این شدت انجام نمیشه. هفته گذشته فکر میکنم برنامه با همین موضوع تقدیم شنوندگان شد. بله
انشاءالله. و متاسفانه در کشور ما علارغمی که حالا به نوعی میتونیم بگیم که اختیاری هست، ولی سیستم و یا اون قوانین قبلی یا مصوبات که در شبکه ادغام شده روند رو به سمت اجباری کردن در از برده، و ناخودآگاه یک وهم و ترسی رو در مادران باردار ایجاد میکنه که اونها گرایش پیدا بکنن به سمت غربالگری.
من این درک دارم از بله من این درک دارم از فرمایش شما که در حقیقت کافیست متولیان امر بیان ببینن که از قوانین موجودشون یه اصطلاحا چک لیستی داشته باشن، ببینن چیا انجام نشده و چیا مغایره، مثل همین غربالگری یا چه چیزهایی در حقیقت تهدید کننده است مثل افزایش سقط جنین، و با بررسی اینها قشنگ میتونن یک جدول آماری داشته باشن از کارهایی که در حقیقت باید اصلاح بشه در گام بعدی. ان شاءالله حالا این دولت که چند وقت دیگه جابجا خواهد شد و حالا انشالله یه دولت انقلابی و جوان طبق تاکید رهبر معظم انقلاب بتونه با رویکرد کارمحور بیاد کارهایی رو که تا حالا عزیزان حالا فرصت نکردن یا بالاخره مشغله های دیگری داشتن، و خب به هر حال کشور خاصی داریم که هم منابعی داره هم معضلات و مشکل هایی رو داره، شاید درگیر قسمت های دیگه بودن تا الان فرصت نکردن، ضمن ارج نهادن به زحمت همه دولت ها، انشالله دولت جدیدی بتواند بیاید با شور بیشتر این موارد رو بررسی کنه. یعنی شما میفرمایید که نکاتی رو داریم اجرا میکنیم که مغایره با قانون. خیلی خلاصه بخوام جمع بندی کنم چون فرصت
برنامه پایان نیست. دقیقاً الان مغایره با سیاست‌های کلی جمعیت هست.
بله.
و قوانین بالادستی که متأسفانه باید اینها توسط مجریان اصلاح بشه. در طرح جوانی اصلاحات بسیار عالی و خوبی انجام گرفته.
کافی خوب اون اجرا
کنه. تاییدات هم صورت میگیره و انشاءالله هم دولت جوان انقلابی بتونه منطبقه با اون چیزی که تایید شده سیاست‌ها رو مورد اجرا قرار
بدید. انشالله با توجه به زحمات پیشکسوتان و کسانی که از تجربه بالا برخوردار هستن. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر شمس، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور، و تشکر میکنم از همراهی جناب دکتر محمد جواد محمودی، رئیس محترم کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی. از شما متشکرم خانم رایگان، و شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. متشکرم از همراهیتون. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بساز.
منم دبیر رأی با.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان گرامی، خدمتتون عرض کنم که شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون یک رادیوی همراه داشته باشید. در هر جا و هر مکان که باشید برنامه‌های رادیو گفتگو رو گوش بفرمایید. همچنان همراهتون هستیم با ادامه برنامه‌ها در بخش اول تا ساعت 14.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
همراهان عزیز و ارجمند، دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شماست. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86,10,035 تلفن گویای رادیو. همراهان گرامی و ارجمند، در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو اگر نظر و یا پیشنهادی دارید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید، به شماره 162 پیام‌های کوتاه خودتون رو هم میتونید به سامانه 30,162 ارسال بفرمایید. عزیزان همراه، خدمتتون عرض کنم که ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. شما خوبان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. در هر جا و هر نقطه از سرزمین عزیزمون که زندگی میکنید میتونید رادیویی همراه داشته باشید. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. همراهان گرامی و ارجمند، با انبا سلامتی انشالله هر جا که هستید موفق و سربلند و سرفراز باشید. ما همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما خوبان هستیم. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران خوبم آماده هستند با برنامه زنده تورنج. میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی و ارجمند باشند.